حال میشه آیا اونجا بازار داره نداره، نیاز داره نداره، این حرفا. من اونجا چیکار میتونم بکنم با یه کارمند غیر اقتصادی که
زبانم نمیدونه؟
خب به اقتصادم آشنا نیست. من خودم اومدم تو اتاق بازرگانی، یه جلسه بود، گفتم آقا الان خیلی کارا رو با اینترنت میتونید شما انجام بدید. شما میتونی مثلا اگر صادر کننده،
یعنی نیازسنجی از طریق فضای مجازی،
بله، اینجا انجام بشه. ببین من معتقدم رابطه مرکز با نمایندگی باید مثل رابطه ناسا باشه با اونا که تو سفینه هستن. نمایندگی حقوقاش، هزینهاش ارزیه، گزافه. خب کاری که ایران میشه انجام داد تو ارجاع نده به نمایندگی، نمایندگی کاری رو بکنه که تو ایران نمیتونی انجام بدی. پس تو ایران بشین پای کامپیوتر، یه در متخصص زباندان آشنا به مسائل اقتصادی بشین پای کامپیوتر، بیاد کشف بکنه کدوم کشور چه چیزی وارد میکنه، همه اینا هم تو اینترنت هست، چه چیزی صادر میکنه، از کجا وارد میکنه، کجا صادر میکنه. یا یه بحرانی که میشه، مثلا فرض کن یه کشور یهو تحریم میشه، این کشور چی دیگه نمیتونه وارد کنه، ما داریم وارد کنیم نداره، اون وقت اون چه که در ایران نمیشه انجام داد به مطالعات میدانی احتیاج هست اونو از سفارت بخوان، وگرنه هی برمیدارن مثلا مرتب یادداشت میدن، هی مرتب نامه مینویسن یا مستقیم پیامک میدن آقا اینو بررسی کن. خود چرا بررسی نمیکنی؟ اتاق بازرگانی چیکار کرده برای این کار؟ خب مثلا صنف فولاد، صنف نمیدونم پوشاک، اینا بشینن یه در بگیرن، کارشون همین مطالعات بین المللی بازاریابی یا همه چی، چه واردات چه صادرات، شناسایی این وضع باشه، اون وقت از سفارتخانه چیزی رو بخواند که اینها نمیتونن انجام بدن. وگرنه اونم چیکار میکنه؟ من به شما میگم یه کاغذ برمی‌داره، یادداشت به وزارت خارجه، آقا به پیوست نام اضافه میشه، خواهش من رسد اگه اطلاعاتی دارید مثلا بدید، اینم تا اینو بیاد بده و اینم بفرسته تهران و ویلا برگزار.
آقای قدیرحسن یه مشکل دیگه داریم ما، خیلی این سفرها شکلاتیه،
سفرها
که میخوان یا چه ماموریتی که شکل میدن. من بحثم اینه، شما به من بگو
حالا سفر، من بس سفر بدن نکردم،
حتی ارجایی که میدن، من میگم آقا شما به ما بگو در تراز ملی حلقه های مفقودتون در ابعاد تکنولوژیک، در ابعاد فرصت های وارداتی یا فرصت های صادراتی، در فرصت های اشتغال چیه که مثلا این بخششو مکزیک باید حل کنه، این بخششو مزیت نسبی داره، اصلا مزیت نسبی ها رو
پیدا کنه.
خب
اینا
دیده شده دیگه،
الان من میگم اصلا فلسطین،
خیلی اصلا تو تهران
من میخوام بگم اون کسی که سفیر که خود همه کارش که خودش نمیتونه دنبال کنه، باید ارجاع بده. اون آدمایی که این باید بهش ارجاع بده متخصص این کاره؟
نه اصلا من میگم یه چیز دیگه جلوتر من میرم، من میخوام بگم آیه وزارت کشاورزی تو بیا به من بگو تو مشکلت چی. آقای وزارت مسکن که الان میخوای خونه بسازی مثلا یه دفعه 7 ریشتر از زلزله میاد میخوابه دیگه، ما ایتالیا دائم داره زلزله میاد، بیا بگو آقا سفارت ایتالیا مأموریت داره برای من سازه مناسب برای ساخت مسکن ضد زلزله رو دراره.
خب من میخوام بگم بیشتر از این میتونه انجام، میتونه بیاد تو همین ایران با کامپیوتر و اینترنت بررسی کنه ببینه کدوم مراکز در ایتالیا تو این زمینه کار کردن، کدوم کارخانجات هستن، چه تکنولوژی دارن، ایناش هم بررسی بکنه.
خب آقای ریسو معذرت میخوام،
وگرنه از نظر عملیاتی دارم میگم، بنده که خیلی مایل بودم تو مسائل اقتصادی کار بکنم، وقتی یه کاری ارجاع میدم به کارشناسم، کارشناسم مثلا این کاره نیست یا علاقه نداره،
گام دومشه آقای
قدیر، آقای دکتر
توانشو نداره.
نه الان یه مقداری من فکر میکنم که احساسم این که داریم از بحث اصلیمون دور میشیم. ببینید تو اون ابلاغیه‌ای که برای وزیر محترم امور خارجه اومده به وضوح توضیح داده که آقا شما این ساختارها رو هم بایستی طراحی بکنید و ببینید و اینا رو ایجاد بکنید. الان در معاونت اقتصادی طبیعتاً تو تهران به قول فرمایشات دکتر قدیری خیلی کارا باید صورت بگیره، جلسات مشترک با اتاقهای مختلف بازرگانی است باید اینجا شکل بگیره. بله درسته، نباید مثل قبل دوباره ما پیامک بدیم به سفیر موقع تو این کارو بکن، بعد سفیرم وقتی محدودیت‌های خودشو نگاه می‌کنه نمی‌تونه کاری انجام بده، مجبور یه پاسخی بده به تهران، اون پاسخ هم به درد کسی نمی‌خوره. توی ایران یعنی تو وزارت خارجه، تو تهران این ادارات کل این بخش رو حتما دیده شده توی معاونت اقتصادی. من میخوام اینجوری الان این قضیه رو نگاه بکنم. ببینید ما اساسا قبلا خب رایزن بازرگانی داشتیم آقای دکتر،
بله.
تو فکر میکنم 33 کشور اگر اشتباه نکنم ما رایزن بازرگانی داشتیم.
حالا اونجا هم که رایزن بازرگانی
حالا ببینید
نداشتیم رایزن مسئول اقتصادی که داشتیم از وزارت خارجه میرفته.
خب آقای تو الان من خودم به عنوان یکی از شهروندانی یعنی این سوال از در واقع دیدگاه خودم میخوام مطرح بکنم، نه به عنوان یک کارشناس موجی. ببینید الان من خودم میخوام بدونم، خب الان نو رایزن بازرگانی چندین سال داریم، بعد از طرف معاونت اقتصادی هم دستور ایجادش توی وزارت خارجه داده شده، ما در کنار این قراره یه نیروی دیگه اضافه بکنیم، یعنی قرار بود یه نیروی دیگه اضافه بشه با یه کار جدید، با یه کار ویژه جدید، رسالت و ماموریت جدیدی، یا اینکه نه قرار هستش که به صورت هوشمند اون رایزن بازرگانی در خدمت معاونت اقتصادی قرار بگیره. نمیدونم کدوم بزرگواران میخواید جواب بدید.
ببینید من گفتم ما رایزن اقتصادی مسئول اقتصادیمون باید خبره این کار باشن، با تجربه تو این کار باشن، از دستگاه های اقتصادی کشور اعزام بشن. خود هر دستگاهی چه وزارت امور و سازمان اقتصادی چه غیر اقتصادی یه معاونت یا اداره کل بین الملل هم دارن، اونا هم باید فعال باشن.
یعنی قرار نیست از خود وزارت خارجه نیرو اعزام بشه؟ یعنی
قرار نیست، من میگم نباید قرار باشه. خیلی خوب،
چون بزرگ میشه به جهت وزارت خارجه.
خیلی خوب، وزارت خارجه باید یه حلقه واسطه باشه.
درود بر شما.
خیلی خوب، ستونهایی که کار برشون بار رو دوش اوناست همین دستگاه های مختلف اقتصادی کشورن، اونا هم که تو خارج باید اینو دنبال کنن، اونا هم باید از بین بهترین های ایران انتخاب بشن، نه کارمندای وزارت خارجه. وگرنه شما یه بادی که اصلا در حد کارشناس سیاسی و خبره وزارت خارجه نیست، خبره است تو مسائل سیاسی و دیپلماتیک، این نمیتونه این بار رو بکشه، لذا عملا وقت میگذره تموم میشه. وزارت خارجه باید یه حلقه واسطه باشه، تسهیل بکنه ارتباط رو. حالا قدیما پیامک و نمیدونم این شبکه ها نبود، اگه یک رایزن مسئول اقتصادی هم میخواست نامه برسه تهران میداد، یه نامه مینوشت به خطاب به سفیر، این موضوع از سفیر برم داشت، نامه مینوشت به وزارت خارجه، وزارت خارجه نامه رو میفرستاد اون دستگاه مربوطه. الان دیگه این هم احتیاج نیست، مستقیم میتونه خیلی راحت هر روز ارتباط داشته باشه، رو نوشتم برای سفیر بزنه، سفیر در جریان باشه، کارشون رو انجام بدن. ما الان این مشکل رو داریم، همونطور که یک وزارتخونه تو داخل کشور از اختیاراتی برخوردار هست، تو خارجم مسئول اقتصادی باید یک سری اختیارات داشته باشه، ضمن اینکه زیر اینجا وزیر زیر نظر رئیس جمهور، اونجا هم اون مسئول زیر نظر سفیر. اینو ولی اینطوری نیست که هر کاری رو بده بخواد ایزه بگیره، تو چارچوب اونجا بره عمل بکنه، وارد هم باشه. وارد نیستن آقا جان، من به شما میتونم انگوش شمار نشون بدم افراد تو وزارت خارجه که تو مسائل اقتصادی، تو مسائل فرهنگی، تو مسائل مطبوعاتی خبرن، ولی انگوش شمارن. اکثرا اینطوری نیستن، اکثر اعزامیای وزارت خارجه برای حل مشکل ماموریت کارمندان وزارت خارجه است، نه برای برداشتن باری از دوش ملت.
خب این که آقای یکی مذرم یه فاجعه است. اصلا
فاجعه است دیگه، از چی میخواستید باشه؟ فاجعه است.
یعنی بعد از 40 سال که داره از پیروزی انقلاب میاد، هنوز با توجه به اینکه ما وزارت خارجه دانشکده داره، دانشکده روابط بین‌الملل داره، کلی نیرو داره اونجا،
وقت جالبه وقتی یک نیروی قوی از خارج از وزارت خارجه میاد سفیر میشه یا مسئولیت میپذیره داخل وزارت خارجه تا بتونن نیروها براش کارشکنی میکنن، انگار اومده حق اینا رو خورده.
البته من تصور
نگاه واقعا خیلی
نه، ببینید من تصور
دیدم اومد
آره، ولی من به تجربه دیدم. ببینید من بحثم این هستش که نوع نگاه خیلی مهمه، نوع ماموریت که تعریف میشه مهمه، هماهنگ بودن نیروهایی که اعزام میشن از سایر دستگاه ها با سفیر و سفارت
خیلی مهمه،
بسیار مهمه. اینا نمیتونن موازی کاری بکنن. ببین سفیر نماینده ملت، نماینده نظام و حکمش حکم دولت، حکمش حکم رئیس جمهوره، اینا موازی کاری میکنن. آقای قدیری ببینید اینا میان اونجا اگه چیزی رو اضافه نمیکنن تخریب هم میکنن اتفاقا. بعد اینکه بگید مثلا از بیرون، من تجربه کاریم جوری بوده در وزارت خارجه، خب من سفارتخونه رو از نزدیک رفتم بررسی کردم دیدمشون، سفیری موفقه که از متن و بطن وزارت خارجه میاد بالا. چرا؟ چون کار پیچیده ایه و میگم یک دستگاه فراجناهی ملیه و اینکه شما یک کسی بخواد بیاد برای خودش هر جوری دلش خواست کار بکنه نمیشه. الان معاونتی هم که تشکیل شده این کار قرار نیست که بر اساس این ابلاغیه تشکیلاتش گنده کنه، که باید کار هماهنگی انجام بده دیگه، با این دستگاه با اون دستگاه. من میخوام
یه ساختار مناسب،
با یه ساختارش همون ساختار وزارت خارجه،
ساختار مناسب.
فقط فشار روی وزارت خارجه سنگین میشه، کاری که باید سفیر انجام بده و کاری که باید نمایندگی انجام بدن مضاعف میشه، کار دشواری داره این معاونت. و جالبیش اینه، من میخوام بگم یه بخش عمدهش بیرونیه. من یه نمونه برای شما بگم. ببینید ما الان در ایران اتاق بازرگانی داریم، درسته؟ اتاق بازرگانی یه چیز دوزیستیه دیگه، هم هست هم نیست، هم خصوصی هم دسترسی داره، یه چیز پاسخگویی نداره و بعدم داره کارش انجام، بیشتر متمرکز بر واردات هم هست تا بخواد صادرات.
متاسفانه
و بعدم پاسخگویی هم نداره. این همه کارت مثلا میبینی یه روزه دو روزه زده رفته موقتا، یه چیز به هم ریخته. خب اگه سازماندهی در بخش توسعه ملی درست انجام بشه، سازمان‌های داخلی درست تعریف بشن، کار وزارت خارجه هم راحت میشه. من در ایتالیا باز اینو دیدم. ایتالیا دو تا بخش داره تو بخش در همین ارتباط. یه اتاق بازرگانی داره که اتاق بازرگانی شکلیه، فرمالیستیه، براشم اعتبار قائل نیستن، بیشتر با دستگاه اطلاعاتی امنیتیشون کار میکنن. چون اتاقای مشترکی تشکیل میدن، میتونن اطلاعات مورد نیاز سیزمی رو اونجا که بخش خارجی جمع بکنن، سازمان اطلاعاتیشونه، جمع‌آوری بکنن بدن به دستگاه. من سفرهایی که میرفتم در استانها سخنرانی داشتم یا تماس میگرفتم، میدم مثلا اینجا اتاق بازرگانی داره کار هماهنگ با اونا رو انجام میده. این خیلی سیده نکته کلیدیه که من برای اولین بار دارم تو اینجا رادیو میگم. یه بخش دیگه دارم برام، کنفدراسیون صنایع،
اون اصل کاری،
اون اصله. ما نیاز به کنفدراسیون صنایع داریم تو این کشور. یعنی چی؟ یعنی میاد توسعه ملی تعریف شده، برنامه ملی تعریف شده، میاد میگه آقا این تولید کننده من کارش فقط تولید کننده است، صادرات من باید صادرات بکنه. اینا حلقه های از نقطه شروع تولید تا انتهای که گرفتن بازار باشه رو این کنفدراسیون صنایع پشتیبانی میکنه. یعنی این چرخه عظیم صنایع کوچک متوسط و بزرگ با کنفدراسیون صنایع که لینکه و درگیره با همه این بخش ها 24 ساعته داره کار میکنه. روی کردش هم روی کرد صادراته. اصلا چیزی ما به نام واردات توی کشور توسعه یافته تو دستور کار نداریم. واردات معنیش ذیل سایه صادراته. ببینید ایتالیا پرتغال صادر میکنه، پرتغال وارد میکنه. ببینید تونستی صادر بکنی هنر داری مردی، و الا یه آدم از پا افتادن میتونه کارش انجام بده، واردات انجام. چای رو تونستی بری صادر کنی مردی، این که بری چای برداری بیاری تو کشور که هر آدمی میتونه انجام بده. لذا روی کرد در اونجا صادرات محوره.
که اگر تونستی خاک کبیر رو به عربستان صادر کنی هنر کردی.
احسنت. ببینید اینجا بخوام بگم، چون صادرات وقتی شما انجام شد، مفهوم دیپلماسی اقتصادی و تجاری معنا پیدا میکنه. اینجاست که سفارتخونه مجبور هست تعریف بکنه بخشی از برنامه‌شو، برای که بازار رو به دست بیاره، حتی لازم شد براش بجنگه. چرا دارن در منطقه در جای جای دنیا آمریکا یا دیگران میجنگن؟ چرا نیروی نظامی در کنار دیپلماسی حرکت میکنه؟ چون میخوان بازارشون حفظ کنن. الان در ونزوئلا چین چیکار داره؟ روسیه چیکار داره؟ ببینید اونا که نرفتن چیزی رو مثلا آرمان رو اونجا ببرن، میخوان اون استراتژی یک جاده یک کمربندی که برای 2030 پیش بینی کردن 2050 باید به بار بشینه دارن حرکت میکنن. لذا مستشار نظامیش هم داره اونجا میجنگه و کار میکنه. ببینید میخوام بگم صادرات محوره، واردات باید از دستور کار خارج شه، مگر در چارچوب الزامات و نیازهای بخش تولید، بخش دیپلماسی و بخش در واقع صادرات شما تعریف بشه. اینی که میخوام بگم اونا اومدن اتاق بازرگانی ندارن، اصلا این بحثا رو ندارن. بحث تولید ملی است و صادرات ملی است. به همین خاطر میگم خیار صادر میکنه، خیار وارد میکنه.
آفرین.
نیست ما این روز بگیم آقا امسال سیر داریم صادر میکنیم، زیاده نبود کمه وارد. نه، بازار به دست آوردن دیپلماسی میخواد.
آفرین. همین اصلا محور بحث
عزیز من.
آیه تو من
اینجوری از فرمایش بعد شما وزارت خارجه تو این دو سال چیکار کرد؟ خب بعد خود چیکار میتونه بکنه؟
نه ببینید چیکار کرد که در
اصل میذارم. میخوام بگم چون میخوام بگم یه چیزی زمینه وزارت خارجه عزیز زاویه 90
گفته.
چرا؟ چون بیرونمون رو بعد جمع جور کنیم. دولت باید اول بیاد تکلیفشو با این ساختار اقتصادی و این فسادی که الان شما میبینید، سیستم بانکی، سیستم پولی، سیستم تعرفه،
همین
برای شما خاطرات از این قسمت ها خواهم گفت.
آقای دکتر زهروند، چون بحث امروز ما در خصوص بحث و بررسی عملکرد و چالش‌های در واقع معاونت اقتصادی هستش داریم سوال پیرامون این موضوع می‌کنیم. والله هدفمون نیستش که هر چی مشکل اقتصادی تو کشورمون هست در امر صادرات یا واردات همه رو در واقع به روی دوش وزارت خارجه بخوایم بریزیم، نه هدف این نیست. من چون عرض کردم موضوع برنامه اینه، مجبوریم سوالاتمون راجع به مسئله. من اینطور که از صحبت‌های اصلی فرمودم، اولویت رو در بحث در واقع معاونت اقتصادی حضرت عالی روی بحث صادرات دارید و با توجه به تجربیاتتون هم در امر دیپلماسی خارجی
این بحث استراتژی ملی
استراتژی. خب آقای دکتر زهروند و آقای دکتر قدیری ابیانی، عرضم به حضورتون که به هر حال یک امری اتفاق افتاد. اون امر چی بود؟ بحث ایجاد در واقع معاونت اقتصادی قرار بود
که قبلا هم داشتیم.
آره که قبل قرار هستش که در واقع کمک بکنه به امر صادرات، که حالا به برنامه گفته جناب دکتر ظریف که توی برنامه شبکه دو سیما همون موقع، یعنی زمانی که تو دیما قرار بود ساختار جدید رو شکل بدن و معاونت‌های جدید معرفی کنن، ایشون تشریف بردن توی برنامه گفتگوی سیاسی شبکه دو، اشاره کردن که در حوزه در واقع واردات قرار هستش که بحث واردات فناوری، سرمایه و گردشگری و سه حوزه صادرات هم ایشون کالاهای غیر نفتی، خدمات فنی مهندسی و نیروی کار متخصص در واقع روش زوم کردن. خب آقایون بزرگواران، عرضم به حضورتون که من میخوام از شما خواهش بکنم که این چالش هایی رو که الان یکی دو تاش رو اشاره کردید بیان کنید، چالش هایی که در راستای در واقع تقویت معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه ظرف این یکی دو سال حالا بر اساس اطلاعاتی که شما دریافت کردید و تجربیاتی که حالا سالیان پیش در امر سفارت داشتید، اینها رو بیان بکنید. خواهش میکنم.
من که عرض کردم مشکل ما چیه؟
نه اون حالا غیر از اون یکی دو مورد چیز دیگه ای اگر هست بفرمایید.
مأموریت به خارج از کشور باید برای حل مشکل کشور باشه، نه حل مشکل مالی مأمورین، که این هم رفته باشه مأموریت. یک این باید درست بکنیم. همینطور که ایشون گفتن باید صادرات محور باشه
تا واردات محور.
تا واردات، حالا یه جایی ما ضرورت داریم واردم کنیم این کارو بکنیم، ولی اینو باید تک کنیم، حذفش کنیم.
ولی فکر اون بیشتر در رابطه صادرات میشه، استراتژیمون صادرات میشه.
من همیشه میگم وزارت خارجه کارش تو پیشرفت کارش اگه بخوایم مقایسه کنیم، وزارت خارجه اگه بخوایم مقایسه کنیم با یه چرخ خیاطی، حکم سوزن چرخ خیاطی رو داره. مهمه آلیاژ سوزن چی باشه، ولی مهمه به کدوم چرخ خیاطی وصل باشه، به کدوم اقتصاد وصل باشه، به کدوم سیستم وصل باشه. بعضی چرخ خیاطی هستن شما یه دگمه رو میزنی شروع میکنه برای دوختن، بعضی هم باید هی پا بزنی دست بزنی چیکار بکنی، نخش در میره نمیدونم اونش در میره. ما مثلا الان یکی از مسائلی که داریم، خب یه کسی که میخواد صادر کنه یه محصولی رو، وقتی قول میده که صادر میکنه، باید اون طرف خارجی اطمینان داشته باشه که این قولی که داده میتونه عمل کنه دیگه. اگه من اینقدر مثلا به شما تخم مرغ صادر میکنم سالی، باید بتونه صادر کنه. اینطوری نباید باشه که تا یکم تخم مرغ رو میشه فوری جلو صادراتو بگیرن دیگه، اون یکی جلوش گرفته میشه. اگه شده واردم بکنیم، نباید این صادر کننده رو بذاریم تو موزل که بگن حرف ایرانی حرف نیست، چون دولت میتونه بیاد یهویی قطع بکنه.
در تو مسئولیت کشاورزی بارها مشاهده این موضوع دیدیم.
ارزش اصلی ما اون کالا نیست، اون بازاره.
بله اون بازار،
اون
خیلی
بازار رو باید حفظ کنه، حتی که شده دمپینگ کنه
مردم کنید. ما هم ببین، ما تو افکار عمومی هم کار نکردیم. بعضی‌ها مثلا میاد میگه آقا پرتقال خوباشو صادر میکنن، ریزاشو میدن ما بخوریم. خب اگه قرار بشه ریز صادر کنن تو خوباشو بخوری، که اصلا صادرات پا نمیگیره، کوزه‌گر از کوزه شکسته آب میخوره. قرار نیست کسی که فرش ابریشم میبافه فرش ابریشم بندازه زیر پا خودش گلیمش رو بفروشه. شما تو خارج از کشورم بهترین محصولشون رو صادر میکنن، برای اینکه اون اسم اون برند اون کشور.
بله در زمینه صنعت خودروسازی ما شاهد این هستیم، بهترین برندهای خودرو که مثلا این صادر میشه این تو کشورهای خاورمیانه بیشتر
هست. بهتر نیست.
خاطره میرسیم بهش.
حالا بله بگیم، حالا خوبه بگیم، شما خاطرات خوبی هم دارید.
خاطره مهمه.
ببینید من میخوام بگم که این خیلی بعد این آدمایی که یه بار مصرفن، یعنی یه بار صادرات یه چیزی صادر میکنه. من سفیر بودم تو استرالیا، طرف اومده بود به من یه دونه کیشمیش نشون داد، گفت من رفتم خریدم این کیشمیشو به من نشون دادم به عنوان نمونه. تو کیشمیش این که چند تاش دم داره خیلی مهمه. مثلا فرض کنید تو یه مشت از 3-4 تاش دم داشت، ولی شکری که فرستاده بودن، چیز کیشمیشی که فرستاده بودن، هم شکرک زده بود هم همش دمدار بود. یعنی این طرف میاد یه بار یه چیزی صادر میکنه، دیگه طرف از ایران نمیاد بخره، نه از اون، از تاجر دیگری. اینا نکات
این چالش های
این فرهنگی است. بنابراین ما باید اولا فرهنگ عمومی رو اصلاح بکنیم. آقا قرار جنس خوب ما صادر بشود،
این یه نکته خیلی خوب.
میگن ژاپنیا خودشون تلویزیون سیاه‌سفید میدیدن، تلویزیون رنگی رو صادر میکردن. خب ولی ما یه چیز یه جور دیگه فکر میکنیم. مثلا من یکی دیدم به من میگفتش که ما یه عمر تو این مملکت زندگی میکنیم هنوز یه نمیدونم یه قاشق خاویار نخوردیم. قرار خاویار کیلو 1000-2000 دلار تو بخوری؟ ما که داریم یه چیز گرون قیمت باید صادر کنیم. ما اگر ارزی گرون، اگر نیاز داریم دارو وارد کنیم، اگر خودمون نتونیم تولید بکنیم. یعنی اصلا این که ما همه چیز بهترینش رو باید خودمون بخوریم. اگر هم از مصر پرتغال میاد بهترینشه، این بهترینش رو صادر میکنه. اگر از پاکستان انبه میاد، او بهترینش رو صادر میکنه. اونایی که بهترین نیست رو برای خودش نگه میده. پس فرهنگ اون باید اصلاح بشود. قوانین صادراتی ما باید تسهیل کننده باشه. من یه نکته ای رو بگم،
یعنی این اصلاح قوانین صادراتی خیلی خوب میتونه بکنه که
ببینید من یه نکته بگم
که تسهیل بکنه امر صادرات.
استراتژی رو من الان یه نفر بخواد عروسک از خارج وارد کنه، همراهش عروسک باشه از فرودگاه میاد، شلوار باشه، پیرن باشه، راحت میتونه وارد کنه. اما اگه یه چرخ صنعتی، نمیدونم بربرنگ صنعتی باشه، میگن آقا اینجا نمیتونی، باید بری فلان جا، بری فلان جا. قطعات سندی که برای تولید هست بخوای بیار، هزار دردسر وجود داره. اما برای چیزای دیگه مصرفی این مشکل نیست.
لوازم آرایشی مصرفی.
خیلی خب، حالا من یه نکته اینجا خدمت شما بگم. مثلا استراتژی غرب نسبت به ایران این خیلی مشخص میکنه. استراتژی غرب نسبت به کشورهای نفخیز مثل ما، مثل بقیه کشورهای نفخیز آسیایی، آفریقایی، آمریکای لاتین، این بوده که کشورهای نفخیز باید نیازمند فروش نفت خام باشن، نفتی که اونا نیاز دارن. برای اینکه ما نیازمند باشیم، گفتن این کشورها تولید ثروت نباید بکنن، برای اینکه وابسته به فروش نفت خام باشه زندگی دولتشون و مردمشون. برای اینکه تولید ثروت نکنن باید کار نکنن، برای اینکه کار نکنن فرهنگ کار ما رو از بین بردن، تلاش میکردن. حکومت‌های مثل پهلوی، مثل آل سعود، امثال هم یه همچین معمولیتی دارن. بعد برای اینکه باز این پول برگرده تو جیب اونا، ما نبریم این پول درآمد حاصل از صادرات نفت خام رو تو تولید و تو عمران و آبادانی و اشتغال و این حرفا، ما باید این پول رو تو مصرف از دست بدیم. پس ما باید مصرف گرا بار بیاییم. این پولم باز باید برگرده تو جیب اونا، پس ما باید کالای اونا رو مصرف کنیم. از نظر فرهنگی یه کاری کردن که ما هنوزم گرفتارشیم، مصرف کالای خارجی نشانه تشخص اجتماعی است.
بسیار
خیلی خوب. حالا ما مصرف گرا بار اومدیم، اما اون حکومتایی که این سیاست رو دنبال کردن تمام قوانین و شرایط و همه چی رو برای واردات تنظیم کردن. شما نفت صادر میکنی، اما بنادر ما آماده شده برای تخلیه بار گندم و چیزای دیگه، کمتر تجهیزات برای صادرات است. قوانین ما برای واردات خیلی راحت، برای صادرات هزار تا مشکل. یعنی ما باید این نگاه رو، این قوانینی که 40 50 سال ما بهش عادت کردیم، 50 60 سال خب یا بیشتر عادت کردیم، اصلا تو این روال هست، اینو ما یه تغییری در کل این قضیه بدیم، مملکت رو سوق بدیم به سمت اینکه هم فرهنگ صادرات، هم قوانین صادرات، هم بنادر صادراتی، هم همه چی در رابطه با صادرات
انشالله
این انجام بشه.
ممنونم آقای دکتر زهرمن، خیلی وقت کمه. شما اون فکر می‌کنم 3 4 دقیقه وقت هست.
3 4 دقیقه شما
نه خاطر
خیلی بحث داره. ببین من می‌خوام
راضی اون چالش‌ها که چند نکته هست، یعنی فقط دو سه نکته اشاره بکنم.
در دیپلماسی اگر منافع وقتی منافع شکل مشترک میشه، دیپلماسی نفوذ پیدا می‌کنه، اثر پیدا می‌کنه. یعنی چی؟ وقتی شما بازار صادراتی داری، یه طرفی اونور هست که منافعش در گرو دریافت کالای شماست و فروش تو اون بازاره، حتی طرف خارجی او هست که بعد به شما میاد، هم براتون لابی میکنه تو ساخت قدرت، هم به شما از تهدیدات احتمالی در آینده خبر میده. ولی اگه شما رفتی به سمت واردات، اینو از دست دادی. آلمان ببینید 10 میلیارد یورو در سال اولفین وارد میکنه از پتروشیمی، این رو تبدیل میکنه به 110 میلیارد یورو و صادر میکنه. یعنی 100 میلیارد یورو در سال داره تزریق میشه به این اقتصاد که این اقتصاد امروز میتونه مرفه باشه. من میخوام بگم راز موفقیت ما در صادراته. ما الان 100 تا 100 خورده نمایندگی داریم، اگه هر نمایندگی در سال یه مورد ویژگی اون کشور رو به اینجا منتقل کنه.
آفر. این
در مسئله مثلا سیستم نظارت کنترل، ما هنوز نیومدیم این رو در مسئله پولی مالی شکل بدیم. شما الان در ایتالیا هر کسی یک شماره کارت مالی ملی داره. وقتی شما این کارتو داری، اگر الان شما بری در شمال ایتالیا یه جفت کفش بخری، اول بدون کارتو بکشی، سریع مشخص میشه آقای قدیری یا زهروند الان در پارماست یا الان در سیسیله. ببینید تا این حد. شما اگر امشب یه پولی رو من به شما بدم 2000 یورو بریزی به حسابت، فردا صبح پلیس مالی میاد در خونت به شما میگه که آقا این 2000 دلار از کجا اومده؟ یعنی یه ورودی خروجی شما رو دائم داره کنترل میکنه.
اگر
در حالی که اینجا شما
متناسب با درآمد شما نباشه،
همونجا میگیرته. شهر مافیاست، مرکز مافیای جهانیه، اما اونجا نمیتونه کسی 1000 یورو 10000 یورو بهش همینجوری پول بدی، نمیگیره، جرأت هم نداره بگیره. خب شما در باری که یکی از بزرگترین بندرهایی هستش در ایتالیا، که من رفتم وقتی با اون مسئول گمرک صحبت میکردم که روزانه میگفت چند صد کانتینر عظیم داره هی میره و وارد میشه، یه قوطی کبریت
شهرش
اینجا میخوام میگم یه قوطی کبریت نمیتونه جا به جا بشه. شما اینجا نگاه میکنی شطور رو با بارش میبرن با بارش میارن. خب گمرک رو درست کن. سال 25 سال پیش، مثلا 75 74 از سرخس از افغانستان زمینی می اومدم تو، خیلی برام جالب بود. اینا رو همه رو گزارش کردم، اما کسی گوش نمیکنه. من میخوام دولت اول گوش کنه، وزارت خارجه بنده خدا کارش میکنه. میدیدی که این ور کامیونای ما در به داغون همینجوری دارن اوورت میره بیرون و میاد تو، اون ور ترکمن که همین الانش هم جز جهان چهارم، جهان سوم هم نیست، گیت گذاشته کانتینر از زیر گیت میره توش، دقیقاً رصد میکنم میتونه عبور کنه. زدم میگم آخه این چه وضعیه که شما هر بنجلی رو میارن چی میبرن چی میارن؟ چرا این وضع گمرک ماست؟ یعنی ما بی پولیم، نمیتونستیم مثل ترکمنا بریم یه دونه اونجا ایکس ری بذاریم؟ تازه تو این دولت اونم نه همه گمرک ما. چرا؟ چون منافع یه شبکه اونجا داره میخوره میبره. خب این رو ما به شما گفتیم که آقا دقت بکنی. میخوام بگم معاونت اقتصادی خیلی دستش بازه البته، اما اینکه فکر کنی با یه ابلاغیه توپو بندازی زمین معاونت اقتصادی و کارت حل بشه، این بی‌انصافی و آدرس غلط.
بسیار خیلی متشکرم، ممنونم از کارشناسان محترم برنامه امروز. بحث امروزمون راجع به عملکرد معاونت اقتصادی و کارنامه اون ظرف دو سال گذشته بود که کارشناسان محترم به شایستگی پاسخگوی سوالات ما بودن. البته نقطه نظراتی که طرح شد از سوی بزرگان نقطه نظرات شخصی و کارشناسی عزیزان هستش و ما خیلی خوشحال خواهیم شد و خوشحال می شدیم اگر کسی از عزیزان وزارت امور خارجه که در حال حاضر مسئول هستند حتما در برنامه ما شرکت میکردن، اما به هر حال مثل همیشه ما شاهد این موضوع هستیم که یک مقداری در واقع راجع به این قضیه تحفظ دارن دوستان در خصوص حضور در برنامه های مختلف. خب تا یک گفتگوی سیاسی دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند متعال میسپارم. خدا نگهداری شما.
وقتتون بخیر. برنامه گفتگوی سیاسی رو شنیدید شما دوستان عزیز و همراهان رادیو گفتگو. اما به اطلاع شما هموطنان عزیزم میرسونم که استاد حسین آهی، شاعر و گوینده رادیو، پس از تحمل یک دوره بیماری دار فانی رو وداع گفتند. در گذشته این هنرمند ناماشنای رادیو رو به همه شما هموطنان عزیز و مردم هنردوست و به ویژه خانواده ایشون تسلیت عرض میکنیم. امیدواریم که روحشون غرقیق رحمت باشه، خدا رحمتشون کنه. استاد آهی، یکی از همکاران فرهیخته، دانا و بسیار با سواد ما در رادیو بودند. شالا که بهشت بر این جایگاه ایشون باشه. متشکرم از همه شما عزیزان که با ما همراهی. دوستان خوبم، در ادامه برنامه های رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما خواهیم بود با ویژه